با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله در ایران درگذشت. ارتش اسرائیل میگوید عملیات زمینی با کمک نیروی هوایی و دریایی در حال گسترش است. و در خبری دیگر، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه در مقیاس ریشتر غرب افغانستان را لرزاند. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 6 آبان از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله خبر داد. آرمیتا گراوند روز 9 مهر ماه در مسیر مدرسه در ایستگاه متروی شهدا از ناحیه سر آسیب دید و پس از 28 روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر درگذشت. فعالان حقوق بشر ضربه مغزی آرمیتا گراوند را حاصل برخورد فیزیکی از طرف افرادی که مأمور اجرای حجاب اجباری هستند می‌دانند، اما از همان روز حادثه مقام‌های حکومتی این واقعه را ناشی از افت فشار اعلام کردند. به رغم همه اعتراض‌ها، مقام‌های رسمی تاکنون از انتشار تصاویر داخلی واگن مترو خودداری کردند و میگویند این واگن مجهز به دوربین نبود. خبر جان باختن آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله‌ای که پس از بیهوشی در متروی تهران 28 روز در کما بود، واکنش‌های بین‌المللی را هم به همراه داشت. هانا نیومند، نماینده آلمان در مجلس اروپا، در شبکه ایکس نوشت آرمیتا گراوند به این دلیل کشته شد که برخی از حکومت‌های اسلامی فکر می‌کنند کتک زدن کودکان به دلیل بی‌حجابی تا حد اغما اشکالی ندارد. او با هشتک نام آرمیتا و مهسا امینی نوشت رژیمی که به جوان‌های خود خیانت می‌کند آینده‌ای ندارد. نوربرت روتگن، نماینده مجلس آلمان نیز در شبکه ایکس نوشت حکومتی که فقط از طریق خشونت می‌تواند خود را حفظ کند آینده‌ای ندارد. او نوشت آینده زنان و مردان جوان ایران هستند که دیگر نمی ترسند. با راه اندازی هشتگ آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بین‌المللی به جان باختن او همچنان ادامه دارد. همچنین ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با اشاره به ممنوع‌کاری‌اش نوشت دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب به زور سرمان می‌گذارید هنوز خون می‌چکد. من پارچه ای را که خواهرانم را کشت به سر نمی کنم. مهناز افشار، بازیگر پیشین سینمای ایران، هم در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی خودش را نشان داد و ثابت کرد که قاتل امید، آزادی و زندگی است. اشکان خطیبی، بازیگر پیشین سینمای ایران، هم در شبکه ایکس با هشتگ نام آرمیتا نوشت آهاین شصله ها، آرمیتای بعدی از شماست. نام آرمیتا گراوند در کمتر از 2 ساعت تبدیل به هشتگ داغ شبکه ایکس شده است. همچنین لازم به ذکر است که مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند فردا در بهشت زهرا، فردا صبح در بهشت زهرا به انجام خواهد رسید. از سوی خانواده آرمیتا گراوندی مسئله اعلام شده. ادامه خبرها از رادیو فردا. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری روز شنبه با تاکید بر ادامه نبرد در شمال غزه گفت با کمک نیروی هوایی و دریایی عملیاتی زمینی در حال گسترش است. سخنگوی ارتش اسرائیل منحل کردن حماس، امنیت مرزها و تلاش ملی برای بازگرداندن ربوده شدگان را اهداف کشورش در این جنگ عنوان کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هم روز شنبه با اعلام اینکه اسرائیل در وضعیت جنون آمیزی قرار دارد خواستار توقف فوری حملات به نوار غزه شد. رئیس جمهور ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شب گذشته حملات هوایی شدید اسرائیل به غزه بار دیگر زنان، کودکان و غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار داد و بحران انسانی را تشدید کرد. او همچنین از مردم کشورش خواست تا در تجمعی در حمایت از فلسطین در استانبول شرکت کنند. پیش از آغاز این جنگ و در ماه‌های اخیر روابط ترکیه و اسرائیل بعد از سالها تنش رو به بهبود گذاشته شده بود. اما اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس و وضعیتی که بر غزه حاکم هست، در گزارشی که بنیامین سعد تهیه کرده.
همزمان با ادامه حمله ها و پیشروی ارتش اسرائیل برای آنچه اغلب فرماندهان نظامی و مقام های سیاسی این کشور محو و نابودی حماس در غزه عنوان می کنند، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای خواستار آتش بس فوری در غزه شد، موضوعی که البته اسرائیل آن را نپذیرفته است. قطعنامه تنظیم شده نمایندگان کشورهای عربی که از سوی اردن پیشنهاد شده بود با رأی موافق 120 کشور، رأی ممتنع 45 کشور و مخالفت 14 کشور از جمله آمریکا و اسرائیل تصویب شد. در این قطعنامه به نام حماس اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی روز جمعه از قطع شدن ارتباط این سازمان با کارکنان و مراکز بهداشتی غزه خبر داد. عفو بین الملل هم در موضع‌گیری مشابهی از قطع شدن ارتباط با کارکنانش در غزه خبر داده است. دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل اما در نشست توجیهی بامداد شنبه با اعلام اینکه نیروهای اسرائیلی از جمعه شب وارد بخشی از نوار شمالی غزه شدند وعده داد که ارتش اسرائیل برای افزایش کوشش‌های بشردوستانه در غزه تلاش خواهد کرد. در همین حال برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که خانواده‌های اسرائیلی‌هایی که در یورش حماس در 15 مهر به غزه روبوده شدند نگرانند که گسترش عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه به کوشش ها برای آزادی گروگان هایشان لطمه بزند. در پاسخ سخنگوی ارتش اسرائیل درباره انتشار گزارش هایی که مدعی نزدیک بودن به ثمر نشستن تلاش های قطر و آمریکا برای آزادی گروهی از گروگان های غیر نظامی بود اما پیشروی نظامی مانع این کار شده، اعلام کرده که این موضوع صحت ندارد و به نوعی بازی با افکار عمومی در اسرائیل است. اینها همه در حالی است که تجمعاتی هم از سوی طرفداران اسرائیل و فلسطین و هم از سوی افراد و جریان‌هایی که خود را مخالف جنگ می‌دانند روز جمعه در چند کشور از جمله آمریکا شکل گرفت که برای نمونه می‌توان به تجمع صدها تن از مخالفان ضد جنگ در نیویورک اشاره کرد یا در لندن که روز شنبه هزاران تن برای پایان جنگ به خیابان آمدند. مخالفانی که خواستار آتش بس و توقف جنگ اسرائیل و حماس هستند.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. از دیگر سو ارتش آلمان بیش از 1000 سرباز را به خاورمیانه اعزام کرده تا به تخلیه احتمالی شهروندان آلمانی کمک کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی این کشور اعلام کردند اکثر سربازان در قبرس در حال آماده باش بودند. همچنین نیروهای ویژه و شناگران رزمی نیروی دریایی آلمان هم در قبرس حضور دارند. منابع امنیتی ارتش آلمان پیشبینی چگونگی گسترش درگیری در خاورمیانه را غیر ممکن توصیف کردند. با گسترش دامنه جنگ میان اسرائیل و حماس، آخر هفته گذشته وزارت دفاع آلمان اعلام کرد توانایی واکنش خود را در منطقه خاورمیانه افزایش خواهد داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در ادامه، چند هفته پس از وقوع سلسله زمین لرزه‌های مرگبار در افغانستان، صبح امروز زلزله دیگری غرب این کشور را لرزاند. سازمان زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 4.5 درجه در مقیاس ریشتر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین گزارش کرده است. تا کنون از خسارات و تلفات جانی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. در روزهای 7 و 11 اکتبر یک رشته زمین لرزه به بزرگی 6.3 درجه در مقیاس ریشتر ولایت هرات در غرب افغانستان را لرزاند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این زمین لرزه‌ها حدود 1500 کشته و نزدیک به 2000 زخمی بر جای گذاشت. با هشدار نهایی وزیر کشور دولت موقت پاکستان به اتباع افغان برای ترک این کشور، نگرانی در مورد سرنوشت این شهروندان هم بیشتر شده. دولت پاکستان تا اول نوامبر، یعنی 4 روز دیگر، به مهاجران افغان که به گفته دولت مدارک قانونی اقامت ندارند مهلت داده تا داوطلبانه کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. اما شرایط از چه قرار است؟ گزارش مهدی بیگی رو بشنویم.
کامیون‌های مهاجران افغان فوج فوج به مراکز نگهداری دایر شده توسط دولت پاکستان میرسند. پایان ضرب العجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان نزدیک است و بسیاری از پناهجویان نه مهلت ماندن دارند و نه پای رفتن. بسیاری از برخوردهای احتمالی طالبان نگرانند.
انسان ناامید میشه و یک حالت افسردگی را به خود میگیرد.
خلیلزاد و خانواده‌اش از جمله این شهروندان هستند. آنها حالا باید امنیت نسبی خود در پاکستان را رها کنند و به گفته خودشان به سمت سرنوشتی نامعلوم بروند.
اگر ما احیانا اگر گرفتار میشیم و دوباره به افغانستان دیپورت میشیم، احتمال خطر جانی بالای ما بسیار زیاد است.
دولت پاکستان دو روز پیش بر مهلت نهایی مهاجران افغانی که آنها را غیر قانونی خوانده برای ترک پاکستان تأکید کرد. سرفراز بوکتی، وزیر کشور دولت موقت پاکستان:
مهاجران و شهروندان غیرقانونی که به هر طریقی در پاکستان زندگی می کنند تا اول نوامبر فرصت دارند. تا اول نوامبر باید به کشورشون برگردن. اگر این کارو نکنن، با هر شیوه قانونی که کشور داره و یا از طریق هر نیروی مجری قانون، چه آژانس‌های دولتی فدرال باشن یا هر نیروی دیگه‌ای، ما اونها رو از کشور اخراج می‌کنیم.
هم اونکو دیپورت کریںگے.
به گفته وزیر کشور موقت پاکستان، از یک ماه پیش تا کنون بیش از 60,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند. آقای بوکتی گفته در مرحله اول مهاجران افغان بدون مدارک قانونی اقامت را اخراج می کنند. او گفته آنها را زندانی نمی کنند و تا زمان خروج در مراکز نگهداری باقی می مانند. مراکزی که به گفته دولت دارای امکانات بهداشتی و درمانی هم هستند. به گفته دولت پاکستان، حدود 1,700,000 مهاجر افغان به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند و بسیاری حالا مجبورند در مهلتی کوتاه به افغانستان بازگردند. این در حالی است که برخی از مقامهای طالبان از پاکستان خواستند روند اخراج افغانها از این کشور را متوقف کند. برخی از کشورها و سازمانهای حقوق بشری هم از پاکستان خواستند که در تصمیم خود تجدید نظر کند. این سازمانها گفتند که اخراج دست جمعی افغانها را در کشورشان در خطر اقدامات تلافی جویانه طالبان قرار می دهد. دولت پاکستان می گوید برخی از مهاجران افغان در حملات اخیر به نیروهای مرزی و دولتی این کشور مشارکت داشتند، دولت آنها را به قاچاق و کارهای غیرقانونی متهم کرده و میگوید به همین دلایل تصمیم به اخراجشان گرفته. پاکستان از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1979 میزبان مهاجران افغان بوده. حالا با استقرار مجدد حکومت طالبان در افغانستان، روند مهاجرت افغانها به پاکستان شدت گرفته. اوضاع اقتصادی در پاکستان روز به روز بدتر می شود و برخی از مردم پاکستان مهاجران افغان را باری مضاعف بر دوش اقتصاد کشور می دانند. احساسی که در ماه‌های اخیر با اتهاماتی که دولت به این مهاجران مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی زده گسترش پیدا کرده. همزمان در ایران هم در چند ماه اخیر روند اخراج پناهجویان افغان شدت گرفته. حدود یک ماه پیش احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، از آغاز روند اخراج مهاجران افغانی که مدارک اقامت قانونی ندارند خبر داد. آقای وحیدی میگوید بیش از 5,000,000 مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. صبح روز شنبه در پی آتش‌سوزی یک معدن در قزاقستان دست کم 32 تن کشته شدند. جستجو برای پیدا کردن 14 معدنچی مفقود شده ادامه دارد. این معدن متعلق به شرکت آرسلورمیتال بوده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ادامه حملات اسرائیل باز شدن جبهه‌های جدید را اجتناب ناپذیر می‌کند و 8 ایرانی در اندونزی به اتهام قاچاق مواد مخدر شیشه به اعدام محکوم شدند. سپاسگزارم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها مجله عصر رادیو پردازد.